بخش هفتم، یونکر یورک.
بعد از ظهر چهارم مه 1521، لوتر و سه تن دیگر سوار بر عرابه از مورا به راه افتادند. پس از تاریک شدن هوا، هنگام گذر از جنگل تورینگن، چهار مرد مسلح و نقابدار از میان درختان بیرون آمدند و پرسیدند لوتر کدام یک از آنان است. عرابه ران به لوتر اشاره کرد و مردان او را گرفتند و بردند. بسیاری فکر می کردند که دیگر لوتر را نخواهند دید، اما آدم ربایی را فردریک خردمند ترتیب داده بود. نقشه این بود که او را به دژ وارتبورگ نزدیک آیزناخ ببرند تا آنجا در امان باشد. کمی پیش از نیمه شب لوتر را چشم بسته از پل متحرک گذراندند و در دژی که متعلق به فردریک و محل استقرار شاه سواران او بود جا دادند. لوتر برای اینکه شناسایی نشود، خرقه رهبانی یا ردای بلند سیاه باشلقدار خود را با جامه شاه سواری عوض کرد. او در اتاقی که پلکانی مخفی داشت، دور از انظار موی سر و ریشش را بلند کرد و خود را یونکر یورک یا شاه سوار یورک نامید. زندگی در دژ برای لوتر که به تدریس و وعظ و نوشتن و مطالعه و سفر خو کرده بود، تجربه خوشایندی نبود. گاهی دچار افسردگی می شد و از دلاشوب رنج می برد. او به دوست و استاد همکارش فیلیپ ملانشتون نوشت: من اینجا مثل ابلهان می نشینم و در حالی که از فرط فراغت خشک و سخت شده ام، کم دعا می کنم و در حسرت کلیسای خدا نیستم. طولی نکشید که لوتر شروع به مطالعه روزانه کتاب مقدس کرد. ترتیبی داد تا عهد عتیق عبری و عهد جدید یونانیش را که از او گرفته بودند بازپس بگیرد. او همچنین آغاز به نوشتن کرد. در طی 10 ماه بعد 12 کتاب نوشت و منتشر کرد و عهد جدید را به زبان آلمانی برگرداند. فروش عهد جدید در سال 1522 آغاز شد و 5000 نسخه از آن در 2 ماه اول فروخته شد. در طی 24 سال بعد تقریباً 300,000 نسخه به فروش رفت. در 26 مه 1521 شال پنجم فرمان ورمز را در حضور اندک کسانی که هنوز در مجلس ورمز باقی مانده بودند امضا کرد. این فرمان رسماً لوتر را نسبت به امپراتوری مقدس روم یاغی اعلام می کرد. همه می توانستند او را دستگیر کنند و به قتل برسانند و همه موظف بودند او را به مأموران حکومت معرفی کنند. بعضی از مردم به شدت به افکار تند لوتر واکنش نشان دادند. 3 دانشگاه اروپایی آموزه‌های او را علناً محکوم کردند. استادان الهیات در مخالفت با عقاید او مطلب نوشتند. اما در ویتنبرگ آتش اصلاحات مشتعل بود. حال که لوتر رفته بود، وظیفه رهبری را 3 تن از دوستان او بر عهده گرفتند: فیلیپ ملانشتون، آندراس کارلشتات و گابریل تسویلینگ. مردم به راهنمایی آنها شیوه ایمان ورزی و نیایش خود را به طرزی بنیادی تغییر می‌دادند. دیگر کشیشان مطابق سنت کاتولیک مراسم عشای ربانی یا قداس را در کلیسا برپا و اداره نمی‌کردند. 3 کشیش از جمله کارلشتات سوگند رهبانی خود را شکستند و ازدواج کردند. 13 راهب صومعه آگوستینی را ترک کردند. در اول نوامبر 1521 یوستوس یوناس، دوست و استاد همکار لوتر، در کلیسای همه قدیسین اعلام کرد که آمرزشنامه چیزی جز یاوه نیست. دانشجویان سر به شورش گذاشتند و به کلیساها حمله کردند. آنها کتاب‌های مربوط به آیین قداس را از کلیساها برداشتند و کشیشان را بیرون کردند و به طرف عبادت کنندگان سنگ انداختند. تظاهرکننده‌های چاقو به دست در 1 صومعه فرانسیسی پیکره‌های مقدس را شکستند و 1 محراب را ویران کردند. آنها در خیابان‌ها تظاهرات کردند و شیشه‌های کلیساها را شکستند. شورای شهر ویتنبرگ می‌ترسید انقلابی فراگیر به زودی شروع شود. خبر ناآرامی ها به لوتر رسید. او در اوایل دسامبر سواره با جامعه مبدل شهسوارها مخفیانه از دژ وارتبورگ بیرون آمد و خود را به ویتنبرگ رساند. در طول یک هفته‌ای که آنجا بود، هیچ کس او را نشناخت. آزادانه اتفاقاتی را که در جریان بود به چشم دید و بهت زده شد. پس از بازگشت به دژ، خشمگین، هشدار به همه مسیحیان راستین برای دور نگه داشتن خود از آشوبگری را نوشت. او در این رساله اعلام کرد که هیچ بهانه‌ای برای طغیان و سرکشی پذیرفته نیست. در روز کریسمس 1521 حدود 2000 نفر تقریباً همه مردم شهر ویتنبرگ در کلیسای همه قدیسین گرد آمدند. کارشتات ردای کشیشیش را کنار گذاشت و آیین عشای ربانی را شروع کرد. او مراسم را به زبان لاتین آغاز کرد و سپس آن را به زبان آلمانی ادامه داد. برای نخستین بار مردم مراسم را به زبان خودشان شنیدند. بعد او عشا را با مردم سهیم شد. تا آن هنگام مردم فقط در تناول نان سهیم می شدند. حالا کارشتات شراب هم به مردم می داد. کارهای او برخلاف آیین‌های کلیسای کاتولیک بود. به اصرار کارشتات، شورای شهر ویتنبرگ اولین حکم قانونی را درباره اصلاح کلیسا صادر کرد. آیین عشای ربانی باید به شیوه کارشتات برگزار می‌شد و تندیس‌ها را باید از کلیسا برمی‌داشتند. شورا همچنین به دنبال لوتر فرستاد تا رهبری را به عهده بگیرد و از او دعوت کرد که برگردد. لوتر به فردریک اطلاع داد که می‌خواهد به ویتنبرگ بازگردد. با اینکه حکم محکومیت ورمز هنوز شامل حال او بود، در ششم مارس 1522 برگشت تا طوفان را بخواباند. از آنجا که دستگیری لوتر باعث شورش‌های جدی می‌شد، مقامات او را به حال خود گذاشتند. در نهم مارس، لوتر دوباره پشت کرسی خود در کلیسای مریم مقدس قرار گرفت. او 8 روز در مورد شکیبایی و عشق و رسیدگی به ضعفا وعظ کرد. خشونتی که ادامه پیدا می کرد در نظر او وحشتناک بود و به مردم می گفت که نمی تواند از کارشان دفاع کند. شرمگین بود از اینکه نزاع و تهدید و ویرانگری با آموزه ها و اسم او پیوند خورده بود. حتی می گفت حاضر است ویتنبرگ را تا ابد ترک کند. اما همچنان با شور و حرارت به وعظ کردن ادامه می داد و می کوشید اتفاقاتی را که در غیبت او و اقامتش در دژ وارتبورگ افتاده بود سر و سامان بدهد. لوتر به تدریج گروهی از پیروان وفادار را که اعتقادات او را می فهمیدند سازمان داد. اعتقاداتی که به الهیات ویتنبرگ معروف شد. پیروان لوتر به پروتستان ها، لوتری ها و گاهی مارتینی ها معروف بودند. جنبش پروتستان به سرعت در سرتاسر اروپا گسترش پیدا کرد. اولریش تسونگلی و ژان کالوان در سوئیس به دنبال اصلاح کلیسای کاتولیک بودند. در استراسبورگ مارتین بوتسر اعتقادات پروتستان را تعلیم می‌داد. طولی نکشید که جماعت گروه گروه به اعتقادات لوتر گرویدند. بعضی‌ها وقتی با او سر مسائل خاصی اختلاف پیدا کردند، مخالفش شدند. کارشتات ویتنبرگ را ترک کرد و سرانجام مخالف لوتر شد. بعضی ها مثل توماس مونتسر، یکی از نخستین هواداران لوتر، اعتقاد داشتند که باید پلیدی را نابود کرد و کلیساهای کاتولیک را سوزند. لوتر آنها را به زبان آلمانی شارمگایستر نامید. ارواحی که مثل گله زنبورهای دیوانه به این طرف و آن طرف هجوم می‌برند. افکار لوتر حتی بیرون از کلیسا نیز تأثیر گذار بود. اقتصاد آلمان بر پایه دهقانانی میچرخید که برای مزد بخور و نمیری کار میکردند، در حالی که اربابانشان روز به روز ثروتمندتر میشدند. در سال 1524 دهقانان آلمان در برابر اربابان دست اتحاد به هم دادند. قهرمان آنها مارتین لوتر بود که زمانی به اشراف هشدار داده بود که مردم نه میتوانند و نه میخواهند بیشتر از این ظلم و ستم را تحمل کنند. او اضافه کرده بود که حتی خدا نیز این وضع را تحمل نخواهد کرد. لوتر امیدوار بود برابری و صلح را برای مردم بیاورد. در عوض جنگی تمام عیار به رهبری مونتسر در گرفت. در بهار سال 1525 حدود 300 هزار دهقان محصولات و صدها کلیسا و صومعه و دژ را نابود کردند. لوتر شهر به شهر سفر می کرد و مردم را تشویق می کرد که از خونریزی و خشونت بپرهیزند. حالا چون لوتر بر ضد خشونت دهقانان حرف می زد، بیشترشان او را دشمن خود می دانستند و حتی تهدیدش می کردند. لوتر خشمگین از تخریب بی هدف به ویتنبرگ برگشت. در ماه مه رساله علیه جماعت‌های دهقانی غارتگر و جانی را نوشت. او امیران را تشویق کرد که اگر دهقانان سلاح بر زمین نگذاشتند، آنها را بکشند. وقتی این را می نوشت، امیران دقیقا همین کار را کرده بودند. دهقانان دستگیر و هزاران نفر از آنها در ماجرایی که به جنگ دهقانان معروف شد، اعدام شدند. وقتی جنگ پایانی خشونتبار پیدا کرد، لوترگاهی از اینکه پیغام ساده او پیامدی چنین هولناک یافته بود، تأسف می‌خورد. او به سر زندگی شخصی خود برگشت. به زودی همان کاری را می‌کرد که کشیشان و راهبان همجرگه او قبلا کرده بودند. ازدواج.